السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب چون جلسه پایانی این دوره هست و بحث‌های مفصل و جزئی در نسبت تاریخ و کلام باقی میمونه، در واقع خودش اون 7-8 جلسه بحث داره، من تأمل میکردم چگونه این بحث رو ارائه کنیم که دست کم یک پایانی داشته باشه، حالا دوستانی که دنبال میکنن به یک نتیجه ای لاغل برسه. بحثمون بیشتر در تقریر ابعاد رابطه کلام با تاریخ بود. حالا میخوایم ببینیم چگونه و با چه روش شناسی میتوان این مواضع همپوش میان کلام و تاریخ رو بررسی کرد. خب ابتداعا یک خلاصه، یه جمع‌بندی متفاوتی از اون چه تا کنون گفتیم عرض کنیم. بر اساس یه جمع‌بندی یک افقی رو در باب راهکارهای حل مسائل تعارض کلام با تاریخ، بلکه به تعبیر دیگه من میخوام بگم از موضع انفعالی خارج بشیم، بگیم راه‌های تعامل کلام و تاریخ چیه. خب تا کنون ما دو نکته کلی رو در نسبت میان کلام و تاریخ داشتیم. این دو نکته به نظرم بسیار حائز اهمیته. حالا جزئیات شو بحث کردیم، ولی به صورت دو مبنای کلی در نسبت تاریخ و کلام خوب است این دو نکته رو در کنار هم توجه داشته باشید. نکته اول این است که اساساً کلام هیچ نسبت مستقیمی یا هیچ دغدغه و غرض مستقیمی با وقایع تاریخی نداره. اساساً موضوع دانش کلام، غرض دانش کلام به هیچ موقعیت تاریخی تعلق نمیگیره. کلام از اون جهت که دانشی است که موضوعش بررسی عقاید یک مذهب یا دینه. در هیچ تعریفی از دانش کلام شما نمیتوانید موضوع دانش کلام رو با تاریخ گره بزنید. تاریخ رو تعریف کردیم، گفتیم تاریخ سه ویژگی داره. دانش تاریخ موضوعش سه ویژگی اصلی داره. اون سه ویژگی چی بود؟ یک، نه خود موضوع تاریخ، اصلا رویداد تاریخی رو تعریف کردیم به سه ویژگی، یعنی فیلسوفان تاریخ تعریف کردن. یک، گفتیم به یک امر جزئی تعلق میگیره. دوم، به یک امر زمانمند تعلق میگیره، یعنی چیزی که در موقعیت زمانی مکانی باشه. سوم، در گذشته اتفاق افتاده باشه. هر موضوع دانش کلام، دانش تاریخ این سه ویژگی رو داره. دو مبنای کلی رو، یعنی دو دستاورد کلی رو ما از بحث هامون داشتیم. این دو دستاورد این بود که از یک سو در نسبت میان کلام و تاریخ، از یک سو معتقدیم دانش کلام موضوعاً و اصولاً با وضعیت تاریخی نسبتی نداره، یعنی در هیچ تعریفی از دانش کلام ما دغدغه هایی که یک مورخ داره که یک وضعیت تاریخی رو مطالعه میکنه نمیبینیم. شما بگید موضوعش حقایق موجود در متن دینی است، بگید موضوعش عقاید و باورهای دینی هست، هر جوری بگید جهان بینی، یک مکتبه. هیچ کدام از اینها اصولا تاریخ در دره دانش کلام نیست. از سوی دیگر حقایق کلامی از بستر تاریخ و زمان و موقعیت ها میگذره، در عین حالی که خود دانش کلام اصولا با وضعیت تاریخی نسبت نداره. یعنی منطقا نگاه کنیم، منطقا گزاره‌های تاریخی با گزاره‌های کلامی، به این تعبیر هم از شیاد کرده بودیم، منطقا گزاره کلامی با گزاره تاریخی متفاوته، موضوعا محمولا تفاوت میکنه. و بعد خواهم گفت چون با دو سطح از واقعیت، هر دو گزارشی از واقعیت میگن، اما این گزاره ها هر کدام از سطحی از واقعیت گزارش میکنه. در این حالی که این گونه است، اما دانش کلام برخلاف دانش های مانند فلسفه کاملا حقایق کلامی از بستر تاریخی یا بگیم با بستر تاریخی گره میخوره. چرا؟ برای که یک فیلسوف ممکن است بگوید من از گزاره های کلی سخن میگم، این گزاره هایی که حقیقت وجود به ما با وجود بررسی میکنه هیچ ربطی به گزاره های زمانی مکانی نداره. یعنی شما میتوانید گزاره های کلام فلسفی رو کاملا از گزاره های جزئی و دانشی جدا کنید. از یه فیلسوف میپرسید آقا تفسیرت رو در مورد این موقعیت بگو، حتی در مورد این موضوع علمی جزئی بگو، میگه من ممکنه تفسیری در باب این موضوع جزئی ندارم، من دارم احکام کلی وجود رو میگم. من ممکن است انسان رو تعریف کنم، بگم انسان دارای روح مجرده، اما اگر شما مصداقا از من بپرسید دقیقا روح مجرد در این انسان کجاست، من داوری و تشخیصی نداشته باشم. این رو یه فیلسوف میتونه بگه، اما متکلمان از اونجا که با حقایقی سر و کار دارن که این حقایق با محیط زندگی انسان ها ارتباط برقرار میکنه، در مورد حیات روزمره انسانه، خوناده فرمه این است که هیچ متکلمی نمیتونه خودش رو از فضای حیات تاریخی جدا کنه. اولا بسیاری از گزاره‌هایی که متکلم میگه درست تاریخی نیست اصولا، اما با تاریخ گره میخوره، رو خواهیم بود. اصلا خودش گزاره تاریخی است، میگه پیامبری آمده مبعوث شده در فلان تاریخ، فلان شخص مبعوث شده، کتابی با این عنوان نازل شده، اینا گزاره هایی نیستن که اصولا تاریخی باشن، حقیقتی هستن فراتاریخی، اما این حقیقت فراتاریخی از بستر تاریخ ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی تو بحث فلسفه تاریخی خیلی بحث مهمی است که ادیان الهی یک ادعای بزرگ در کنار سایر مدعیات دارن. ادیان مدعیات متافیزیکی دارن، مدعیات علمی دارن، مدعیات اخلاقی دارن، مدعیات حقوقی دارن. یه مدعای مهم ادیان الهی مدعای فلسفه تاریخی. به هر دینی که میاد نسبت میان حقایق دینی رو با واقعیت زندگی و گذر تاریخی زندگی باید نشون بده، هرچند گزارش گزاره منطقا تاریخی نیست. این نقطه خیلی خیلی مهمه. خب پس فلان یه متکلم نمیتونه گزاره های خودش رو آبی از تاریخ بدونه، چون شخصیتی که بیان کننده اون معرفت تاریخیه، کتابی که اون نازل میکنه مثل آقا تا جانشین او یه امر تاریخیه. ویژگی هایی که صاحبان اون دین داره، پیامبر داره، ویژگی تاریخی هم خودش علل اصول تاریخی نیست. یعنی وقتی شما میگید پیامبر معصوم است، اسمت یک مقوله تاریخی نیست. اما اسمت پیامبر ظهورش در کجاست؟ در حیات روزمره. میگید علم غیب دارم. این غیر از مفاهیم متافیزیکی فلسفی است که شما میگید هیچ ارتباطی ندارد. من قائل به تشکیک در وجود، اشتراک معنوی وجود رو قبول دارم، علیت رو میپذیرم. یه فیلسوف میگه من معتقدم در نظام عالم نظام چیه؟ علی معلولیه. خب بسیار خوب، شما نشون بدید علت و معلول کجاست. یه فیلسوف ممکنه بگه من مصداق علیت و کار ندارم. اما نمیتواند یک متکلم، یک دین الهی ناظر به حیات انسان، خودش رو از بستر تاریخ چیه؟ جدا. این دو گزاره که به ظاهر تناقض نماست، پارادوکسیکاله، این واقعا وجود داره و به نظر میسه یکی از راه‌های حل معمای تاریخ و کلام توجه به این دو نکته است. در این حالی که گزاره کلامی تاریخی نیست، اما گزاره کلامی از بستر تاریخ ظهور و بروز پیدا میکنه. پس یک مبنای کلی میتوان در نسبت میان کلام و تاریخ در نظر گرفت. بر اساس این دو مبنای به ظاهر تناقض نما اما در این حال واقعیت دار، ما میتونیم به یک دستبندی در گزاره های کلامی و تاریخی برسیم. حالا من از طرف کلام دستبندی میکنم، میتونیم همین دستبندی رو از ناحیه تاریخ هم انجام بدیم. بر این اساس ما گزاره های تاریخی رو، گزاره های کلامی رو از بر بگیر راحت تره، به سه دسته تقسیم میکنیم. و بچه های فرمود همین اون روی سکش که گزاره تاریخی چجوری قابل دسته بندیست. ما سه دسته گزاره کلامی در نسبت با این چون از بستر تاریخ میگذره، ما این گزاره کلامیمون رو سه جور میبینیم. یک، گزاره هایی که ارتباط مستقیم با واقعیت، با واقعیت تاریخی ندارد. یه استقرا میگیم سه دست است. مثل چی؟ مثل گزاره های اصل وجود خدا، گزاره های متافیزیکی در باب هدفمندی نظام خلقت، در باب صفات الهی، در باب افعال الهی. اینا گزاره های متافیزیکی هستن که به ظاهر هیچ نسبتی با واقعیت بیرونی نداره. خب ذات الهی، بله، ببینید تفرشته باشید، نمیخواد بگیم وجود خداوند نقشی در تاریخ نداره. گفتیم از بستر تاریخ، همه ادعاهای شما بستر تاریخی داره. وقتی شما میگید خداوند عادل است، خداوند حکیمه، ظهور حکمت به عدالت خداوند کجاست؟ تو تاریخه. وقتی میگید خدا مرید است، خدا غرض داره، غرض خداوند در تاریخه، به قول غربیا و این بعضی از این فیلسوفان مسیحی، خدا تو تاریخ پلن داره، نقشه خدا داره، خدا نقشه داره. این پلن الهی، نقشه الهی، ظهورش کجاست؟ تو تاریخه. اما اینکه بگیم خداوند نقشه دارد، این خودش مستقیما با واقعیت تاریخی نسبتی نداره. یه دست از گزاره هاست. یا توجه دارم میگم ارتباط مستقیم نداره در مقابل اون دو گزاره. بعد خواهیم گفت که ارتباط مستقیم یه ارتباط غیر مستقیم داره. دسته دوم گزاره هایی هستند که ارتباط مستقیم پیدا می کنند با مقولات تاریخی.
ارتباط مستقیم یعنی گزاره مستقل است، غیر از گزاره تاریخی است، اما در واقعیت تاریخی تأثیر مستقیم می‌گذارد. پس گزاره های مثل چی؟ نه اون اگر خود بعثت منظور مونه اون چه سوم گزاره سوم بگیم بعد مسائل بشه. گزاره سوم گزاره کلامی که بینن یک گزاره تاریخی هم ما در دسته دوم گزاره تاریخی نیست، گزاره فراتاریخی است، اما مستقیما با گزاره تاریخی ارتباط برقرار کنه. مثل چی؟ مثل اسم غیب. مثل اسمت.
این ارتباط مستقیم براتون چیه؟
یعنی اگر شما گزاره کلامی رو ببینید، این گزاره کلامی در واقعیت تاریخی حضور مستقیم پیدا میکنه. ولی وقتی من میگم امام علم غیب دارد، علم غیب به چی داره؟ به همین، یعنی یه شخصی است که در تاریخ ظهور پیدا کرده، یک دارای یک ویژگی است که این ویژگی هم ارتباط دارد با همین وقایع زمانی مکانی. بله شما میگید امام علم غیب دارد، یعنی عالم عرش را میداند، سماوات سبع را میدانم، بسیار خوب، ولی به هر حال این زمین را هم که میشناسم، وقایع تاریخی اینجا را هم که میدانم، یه ارتباط مستقیم پیدا میکنه. این غیر از عدالت خداوند است. تا رو میخوام روش بحث کنم. سلام علیکم. این غیر از صفت علم خداونده. این دوتا مقایسه به نظر مقایسه خوبی است. اما شما میگید خداوند علم دارد، علم مطلق الهی، این میشه دسته اول، چون هیچ تماس مستقیمی با واقع نداره. علم مطلق خداوند هیچ ظهور و بروز مستقیمی در واقعیت تاریخی پیدا نمی‌کنه. به تعبیر دیگری تاریخ هرچه تغییر کند، وقایع هرچه پس و پیش شود و متغیر بشه، به علم خداوند هیچ ارتباطی در مقام منطقی داریم میگیم، مناسبات منطقی ارتباطی نداره. حالا اینکه دسته دوم گزاره مثل علم غیب امام پیامبر، غیر از علم خداونده، علم مطلق خداونده، علم غیب پیامبر مربوط به یه موجودی است که در تاریخ ظهور پیدا کرده، رفتار او تاریخی است، علم او هم متعلقش تاریخه، حداقل بخشی از متعلق و موضوع علم غیب چیه؟ تاریخ، ارتباط مستقیم داره. این از که نتایج علمیش خیلی مهمه که اینا هر کدام به لحاظ جایگاه بحث علمی متفاوته. خب اینم میشه دسته دوم. دسته سوم کجاست؟ اونجایی که خودش گزاره تاریخی اساسه، اینکه بعثت پیامبر رخ داده، شخصیتی با این نام داریم، این شخصیت در تاریخ چنین رفتاری کرده است، او آیاتی با این عناوین آورده است، اینا دیگه کاملا هم گزاره کلامی است هم گزاره تاریخی است. پس ما میتونیم از بحث‌های گذشته اون نتیجه رو بگیریم. ما سه دسته گزاره کلامی داریم در نسبت به تاریخ. حالا شما تاریخ رو هم میتونید در نسبت با کلام همینجوری توضیح بدید، فرقی نمیکنه. چجوری بگیم؟ اگه خواستیم میگیم ما سه دسته گزاره تاریخی داریم.
گزاره تاریخی که ارتباط مستقیم با کلام نداره، مثل
مباحث
تاریخی غیر دینی.
بله، مثل وقایع. بله، کل وقایعی از جنگ و صلح و زندگی روزمره و مثلا فرض کنید تاریخ اجتماعی، تاریخ سیاسی، تاریخ عمومی، اینا همه میشن قسم اول، ارتباط مستقیم نداره. حالا عذر میخوام، این دینی بودنش هم ممکنه حتی صدورش از یک شخصیت مقدس باشه. قبلا توضیح مفصلی من دادم، اینکه پیامبر داره می جنگه، پیامبر با مشرکین می جنگه، اتفاقات می افته، جنگ احد اتفاق می افته، شکست می خوره، پیروز می شه، اینا هم باز می شن گروه دسته اول. موقعی که فقط داریم به حادثه به عنوان یک حادثه نگاه می کنیم، دسته دوم میشه چی؟
دسته دوم هم مثل فرق فهم شجاعت همین رو نمیده، یعنی خنده هم حالا یه واقعه تاریخیه به همون بحث را امام هست یا شجاعت امام
بله. بله، مثل شجاعت، مثل تصرفات تکوینی از امام، از این شخصیت یک کرامتی ظهور پیدا میکنه، یه حادثه، یه اخباری صورت میگیره، خبری میده، یه فعلی صورت میده، این امام یک نفر به عنوان والی نصب میکنه در یه جایی، یه سخنی در باب والی میگه، والی رو نصب میکنه، مثلا زیاد ابن ابی رو نصب میکنن، بعدم حضرت در باب زیاد ابن ابی هم یه حرفی میزنن، مردم میان سراغ امیرالمومنین، ایشون نکول از پذیرش بیعت میکنن. اینا درست، اینا گزارهای تاریخی هم، اما برخلاف گزارهای اول کاملا ارتباط پیدا میکنن با یه گزاره کلامی، با عصمت ارتباط پیدا میکنه، با علم غیب ارتباط پیدا میکنه، با ولایت تکوینی. پس این هم میشه دسته دوم، گزاره تاریخی که تاریخیه، کلامی نیست، اما یک ارتباط مستقیم پیدا میکنه با یک گزاره کلامی. دسته سوم هم مباره، نسب امیرالمومنین به عنوان جانشینی، بعثت پیامبر در فلان زمان، قرآن کریم به عنوان یک متن تاریخی. الان فرض کنیم بسیاری از پژوهش‌هایی که امروز در غرب داره در باب نسخه های قرآن کریم صورت میگیره، موضوعش هم تاریخیه هم کلامی. پژوهش‌های مدرن الان، نسخه پژوهانه، بخش عمده ایش موضوع هم تاریخیه. این مستشرق آمده مثل جان آی جانزبرو که این تخم نقل رو تو دهن خیلی آمده، که اساسا متن قرآن کریم مربوط به قرن دوم، ما هیچ شاهدی بر وجود چنین متنی در قرن اول نداریم. یه مدعاست دیگه، مدعای تاریخیه، اما همین مدعا مدعای چیه؟ کلامی است. شما این متکلم میگید این متن مربوط است به زمان وجود و حیات پیامبر در میانه این تاریخ تا این تاریخ، 40 سالگی تا 63 سالگی، او ادعا میکنه تا 50 سال بعد از این دوره تاریخی اصلا ما چیزی به نام متن قرآنی نداریم. پس ببینید خیلی دعوا کاملا روشن و عینی و مصداقیه، اینجا هر دو هست. خب حالا بر اساس این تقسیمی که ما سگانه‌ای که در اینجا انجام دادیم، باید به بررسی این نسبت بپردازیم. گفتیم امروز می‌خوایم یه مقداری وارد بحث راه حل و تعاملات و تناسبات بشیم. من به گمانم حالا اینجوری مطرح می‌کنم چون دوستان رشته شده و حالا می‌خوان پایان نامه بگیرن کار کنن، من معتقدم در مسیر حل این مسئله، یعنی تبیین این نسبت به صورت دقیق، به صورت ایجابی، 3 لایه ما میتوانیم وارد این بحث بشیم. 3 لایه حداقل از نظر بحث علمی دارم عرض میکنم، به لای شما باشید و بخواید تفصیل بدید، همون لایه سوم را حل اصلیه جزئیه. اما در 3 لایه میتوان از مناسبات کلام و تاریخ صحبت کرد. یک مورد که من بارها گفتم، شاید دوستانم دیدن، هم در متن‌ها آمده، مصاحبه آمده، در این گفتگو نشست‌ها خیلی بحث کرده، اون نسبت کلیه. ما میتوانیم از طریق چند اصل کلی روش شناختی مسئله کلام و تاریخ رو راحل ارائه بده. این توی صد. حالا ما گفتیم مثلا 4 اصل 5 اصل در همه شناختی میشه پایه‌گذاری کرد که بر اساس این 4-5 اصل یک مورخ یا یک متکلم تکلیفش اجمالاً در نسبت میان گزاره‌های کلامی و تاریخی روشن میشه. یه لایه. لایه دوم این است که ورود جزئی‌تر کنیم. ما در لایه اول اصلا کار نداریم کدام گزاره از این گزاره‌های کلامی با کدام گزاره تاریخی چه نسبتی پیدا میکنه. هیچ. اون چند اصل روش شناختی که عرض کردم و خب بارها هم به نوعی اشاره کردیم از بیرون با این اصول یه اصول راهنماست که معتقدیم اگه درست فهم بشه ما میتونیم اصول رو اگر رو هر پژوهش تاریخی پژوهش کلامی بگذاریم تا حدودی مسئله رو روشن کنیم. گام دوم این است که وارد بشیم از دریچه این تقسیم سگانه نسبت میان تاریخ و کلام بحث کنیم. فرقی هم نمی کنه از نسبت تاریخ شروع کنیم یا از نسبت کلام. بگیم ما به هر حال در 3 نقطه نسبت‌های جدی و اساسیمون بین تاریخ و کلام وجود داره. یا ارتباط غیر مستقیم داره، به ظاهر هیچ گونه نسبتی نداره، یا نسبت دارد، نسبتش مستقیمه اما این همانی نیست، همپوشی کامل نیست، یا همپوشی کامله. اگر ما بتوانیم تکلیف این 3 دسته گزاره رو و نسبت‌های میان این 3 دسته رو حل کنیم یه سطح دیگری از مسئله نسبت تاریخ کلام حل میشه.
نسبت تاریخ کلام حل میشه، نسبت مبارکات کلام حل میشه.
حل میشه دیگه. بله. چرا حل نشه؟ نه نه.
تو اصلا کلام مثلا ما کلامش یه اصلا میده
نه ما میخواییم ما همونو میخواییم دوزار رو تنظیم کنیم.
دوزار رو تنظیم کنیم بین کلیگویی
کلامه و بین کلیگویی تاریخ رو اصلا نمی کنیم. اصوله. حال ما میرسیم اصل روش شناختی ما حتی در مرتبه اول کلی نیست. قاعده های روش شناختی است که باید بتونه در پژوهش ها کمک کنه. حالا اگرم کمک نمیکنه شما باید بیاید وسط نقد کنید تا برسیم. ادعا من نمی کنم که ما با این بحثی کردیم حالا همه چیزو حل کردیم، یه چارچوب درست کردیم برای حل که به نظرم این کار اتفاق نیفتاده تا الان حداقل در سنت اسلامی پژوهش‌های اسلامی. چون من کارهای عرب‌ها رو هم دیدم تو این حوزه تا مقداری که حوصله ما بود و دسترسی داشتیم دیدم تلاش زیاد شده. منم چیزایی که دارم میگم از همونا دارم میگم، جمع‌بندی بخشی از هموناست. اما کسی تالی چارچوب روش شناختی برای حل مسئله کلام و تاریخ نگذاشته. این کاری که من عرض میکنم باید بتونی راه حل رو ارائه بده. هر جا احساس میکنید راه حل ارائه نمیکنه شما نقد کنید، بیا تکمیلش کنیم. من معتقدم تو سلایه هر کدوم در سطح خودش راهکار ارائه میده، یعنی تکلیف متکلم و مورخ رو مشخص میکنه. میخوایم اتفاقا جلوی زیاده روی های مورخان و متکلمان بگیریم، هم جلوی زیاده روی و پیش رفتن از خطوط دانشی خودشون رو تنظیم کنیم. میگیم آه توی مورخ خط دانشی تو به لحاظ روش‌شناسی اینجاست، این خیلی نکته مهمی است. توی متکلم سلامه، توی متکلم اگه وارد ساحت دانش کلام میشی حواست باشه مرز دانشی تو توی متکلم تا اینجاست. اگر بیش از این بیای از حوزه دانش خودت فرا رفتی، داری کار مورخانه میکنی. یه جایی هم ما میخواییم هم مورخ هم متکلم رو بنشونیم سر اون موضوع خودشون و گزاره خودشون، نشون بدیم شما چجوری با عینک روش شناختی خودتون باید به این مسئله بپردازید. کجاها باید پل بزنید، لازم است از داده های دانش دیگر بهره بگیرید و موضع بگیرید و کجا نباید اصلا در اون ساحت وارد بشید، ساحت دانش شما نیست. اگر این مرزبندی رو نکنیم همین بازار آشفته‌ای که امروز می‌بینیم وجود پیدا میکنه. یعنی کسی کتاب کلامی مینویسه، تصور میکنه داره تاریخ بحث، طرف مورخانه وارد میشه میخواد با تاریخ مسئله های کلامی حل کنه. یا از هر دو سو دست کم در طول این 70-80 سال گذشته بارها این خلط و مغالطه صورت گرفته. این بحثی که ما امروز داریم مطرح میکنیم و بحث های قبل قرار است بیاد این مرز رو مشخص کنه. بله دیگه، اون دیگه کار، اون دیگه کار مصداقیه.
بله دیگه،
بله عرض میکنم اون دیگه بحث مصداقیه. ما بحثمون بحث روش شناختیه. ما قرار است یه طرح روش شناختی بدیم که هم مورخ هم متکلم بر اساس اون ضابطه بهش وفادار بمونه و اجرا کنه. چون که الان شما تو روش‌های تاریخی یک روش تاریخی رو میپذیرید، بعد تو تمام گزاره‌ها تک تک اعمال میکنه. اینا اصول روش شناختی است که در مرز تماس میان تاریخ و کلام باید رعایت بشه.
یه جامعه بین کلام و تاریخ
چی؟
اصول.
بله، من معتقدم هم یعنی باید اینطور باشه دیگه، داریم شروع میکنیم دیگه، هم باید وفادار باشد به روش‌های تاریخی، هم وفادار باشد به روش‌های کلام. یعنی به عبارت دیگه بحث فلسفه علمی، این چیزی که داریم میگیم یه بحث فلسفه علمیه. چنانکه عرض کنم این دعوا من تاریخ و کلام نیست. بعضیا فکر میکنن این دعوا در سالهای سال شاید قرنها ما بیان فلسفه و علم وجود داشت که نسبت میان فلسفه و فیزیک چیه. بارها حتی در حوزه تاریخ هنوز میان فلسفه تاریخ و دانش تاریخ این نزاع وجود داشته دیگه. همین الان اختلاف که آیا داده‌های فلسفه تاریخ تا چه اندازه در پژوهش‌های تاریخی مؤثره، پژوهش‌های تاریخی تا چه اندازه به فلسفه تاریخ کمک می‌کنه. یه بحث بسیار جدی حالا حتما در این دوره اساتید گفتن، بحث رابطه بین مطالعات اجتماعی و تاریخ، بین دانش تاریخ و حوزه مطالعات اجتماعی چه نسبتیه. از کسانی داریم که میگن هیچ ارتباطی بین روش‌های جامعه شناختی با تاریخ نداره، و از کسانی هستن که اصلا معتقدن این دو تا روش یکیه، اصلا دانش‌های تاریخی با دانش‌های اجتماعی دقیقاً یکیه. همین دوران معاصر بودن و هنوزم این دعوا ادامه. ببینید نسبت میان دانش‌ها یک امر شایع و گسترده است. حالا ما وقتی از تاریخ و کلام صحبت میکنیم نباید تصورمون بشه که جنگ میان این دو دانشه. مرزبندی میان دانشهایی که از کارهای فیلسوفان علمه، فلسفه هر علمی باید بیاد این مرزبندی رو انجام بده. فلسفه علم تاریخ و فلسفه علم کلام باید بتونه مرزهای دانش رو مشخص کنه، غایت دانش رو مشخص کنه، تو متدولوژی دانش روشن کنه کجا روش شناسی تاریخی تا چه میزان، کجا روش شناسی کلام، و اساساً آیا روش شناسی کلامی میتونه خالی از روش شناسی تاریخی باشه یا نه، و بالعکس. کاری که ما داریم میکنیم در واقع یه کار فلسفه علمی است تو مرز میان تاریخ و کلام. خب ببینید حالا از زاویه اول شروع میکنیم. پس دو لایه را عرض کردم. یه لایه ما یه سری اصول روش شناختی ارائه کنیم که تکلیف متکلمان و مورخان رو در پژوهش‌های خودشون روشن کنه و سعی کنه نزاع میان کلام و تاریخ رو به حداقل برسون. لایه دوم این است که شروع میکنیم این سه دسته گزاره رو که مرزهای تماس میان تاریخ و کلامه به صورت مشخص بررسی میکنیم که تکلیف مورخان و تکلیف متکلمان در این سه حوزه دانش تاریخ و دانش کلام چیه. گام سوم که اون گام تفصیلی بحثه باید وارد مختصات گزاره‌های تاریخی و گزاره‌های کلامی بشیم. یعنی به صورت مشخص نشان بدهیم برای شکل‌گیری یک گزاره کلامی یا گزاره تاریخی چه زمینه ها و معونه های لازمه و در داد و ستد میان کلام و تاریخ اونجا چه اتفاقی میفته، که اون یه مسیر دیگری داره. حالا اون بحث سوم واقعا یه بحث خیلی مفصلی است و حتما نیازمند به جمع مواد از بین محققان مختلف، از غربی ها، خود ما. اون به نظر می کار دشواری. آن من یه جاهایی کارای انجام دادم، او هنوز خیلی راه داره، شاید با 10 تا 20 تا پایان نامه روی اون تر کنیم تا داده هاش بتونه ما کمک کنیم. اما به گمانم اگر ما همین لایه اول و دوم رو خوب جلو بریم، تا حدود زیادی این نزاها رو جواب میده. خب در لایه اول یک سری اصول روش‌شناختی ارائه کنیم بدون توجه به اینکه نوع گزاره ما چیست، که دعوای تاریخ و کلام رو نه تنها به سازش تبدیل کنه، بلکه اساسا این دو دانش به عنوان دو دانش هم‌افزا، همکار ظهور و بروز پیدا کنه. یعنی هدف ما اینه، فقط نمیخوایم تعارضات تاریخی رو حل کنیم، بلکه میخوایم بگیم تاریخ و کلام میتوانند به عنوان دو بال عرصه‌های پژوهش دینی وارد یک تعامل جدی و فعال بشن. در این بخش من 4 تا اصل رو ذکر میکنم، حالا 5 تا 6 تا باز هم هست غیر از اینها، هم اونهایی که حالا مهمتره تا حدودی افق گشایی میکنه رو عرض میکنم. خب اصل اول این است که هر کدام از دو دانش
از اصول روش شناختی کلی در نسبت میان کلام و تاریخ.
اصل اول این است که دانش تاریخ و دانش کلام هر کدام روش شناسی استقلالی، خوب اراده کنم دوستان، روش شناسی اختصاصی خودشون رو رعایت کنند و از ورود و تداخل میان روش شناسی کلامی و تاریخی پردازند. یه بحثایی رو ما قبلا کردیم، چرا اینو میگیم؟ الانم یه اشاره کردم، چون معتقدیم موضوع دانش کلام با موضوع دانش تاریخ علل اصول متفاوته. روش‌های پرداخت و بررسی گزاره‌های تاریخی و گزاره‌های کلامی علل اصول متفاوته. بسیاری از حوزه‌های منبع و مأخذ این دو دانش متفاوتن. یعنی کلام منابعی دارد که مورخان نمیتونن بهش استناد کنن، و از اون طرف مورخان هم منابعی دارن که ارتباطی با دانش کلام دارن. همین مقدار، خوب اراده فرمایید، خرد نشه بعدن دوستان دیگری اشکال کنن، من این رو با دقت دارم عرض میکنم، هر کدام از این دو دانش چون روش شناسی خاص خودشون رو دارن، چون یه دانش مستقلن، چون دارای موضوع علل اصول مستقلی هستن، اگر قرار باشد این دانش ها به صورت علمی، رسمی و آکادمیک جلو برن، باید حوزه روش شناسی خودشون رو رعایت کنن. یعنی یه متکلم باید متکلم باشد، به موضوع دانش خودش بپردازه با روش شناسی های خودش، یه مورخ هم باید مورخ باشه، موضوع خودشو با روش‌شناسی های تاریخی بررسی کنه. بعد خواهم گفت هیچ اشکالی ندارن که شما بگید آقا مورخان یه روش‌هایی دارن، اتفاقا متکلمان هم دارن، خوب اراده فهم، متکلمان یه روش‌هایی دارن، یه تکنیک های استفاده میکنن، یه منابعی دارن که متکلمان هم استفاده میکنن، چه اشکال، همه دانش ها هم تو. الان شما فیلسوفان از منابع فیزیکدانان استفاده نمی کنن. بسیار از بخش‌های فلسفه بهره‌مند از روش‌های فیزیکی. شما تو علم النفس فلسفی که کاملا فلسفی است از داده‌ها و روش‌های روانشناسی استفاده نمی کنین. شما یه دونه فیلسوف نفس برای من تو تاریخ از سقراط بگیرید الی یومنا هذا که به داده‌های روانشناختی در حوزه علم النفس اتکا نکرده باشه، از منبع اونا استفاده نکرده، منبع شهود درون بینیه، اونا ممکن استفاده کنه. ببینید این اصل ما چی میگه؟ میگه تا مادامی که منبعی، روشی، تکنیکی در یک دانش به عنوان یک اصل روش شناختی در اونجا پذیرفته نشده باشه، نباید این دانش از اون استفاده کنه. به تعبیر دیگه بگم، اگر یکی از منابع یا روش های یک دانش دیگه بیاد سیستم و نظام یک دانش رو به هم بزنه، روش شناسی رو مختل بکنه، هیچ جامعه علمی اجازه ورود چنین روش شناسی رو نمیده. مثلا فرض کنید تا الان مورخان از روش جمع شواهد استفاده میکردن یا از طریق توثیق منابع استفاده میکردن. اگه شما الان بیاد یه روش کلامی رو، یه تکنیک کلامی رو وارد کنید، یه منبع، اصلا کلن نظام دانشی رو به هم بریزید. یعنی از این پس دیگه مورخان از این روش نتونن استفاده کنن. خب قطعا در اینجا جامعه علمی مورخان نمیپذیره، الا اینکه اگر میخواد چیزی از یه دانش دیگر بیاد، در درون جامعه علمی در متدولوژی اون دانش جایگاهش مشخص میشه. حالا ما رو برمیگردون به یه بحثای فلسفه علمی، نمیخوام این رو بگم که اصلا اعتبار این روش ها از کجا گرفته میشه. این همون بحثی است که در فلسفه علم مطرح میشه که اعتبارش به جامعه آلمانه، به اصطلاح میگن ساینتیفیک سوسایتیه. تا جامعه آلمان، جامعه علمی، نپذیرد یک روشی رو، به درون خودش راه نده، یک وفاق نسبی ولو در گروهی از آلمان شکل نگیره، این اتوریتی و ساقط روایی در واقع در اون دانش وجود نداره. این حالا یه این اصله یه سری نتایج خیلی مهم میداره که من واردش نمیشم، که اگر متکلمانی هم هستن معتقدن مورخان ما تا کنون از روش های مناسب استفاده نکردن یا روش هاشون ناقص بوده، راهش این است که بیان در جامعه علمی مورخان با زبان تاریخی ها مدعیات روش شناختی خودشون مطرح کنند. تا شما نتوانید در جامعه علمی رقیب جایگاه روش شناختی خودتون معین کنید، امکان چنین تعامل و تبادلی نیست. یعنی یه بحث کاملا مدرن جدید بس فلسفه علمی است، من کار روی ندارم. اینو میتونیم بگیم اگر ما میگیم دو دانش هست، اگر هر دو دانش رو بخواییم به رسمیت بشناسیم، اصل اولی روش شناختی اینه که مورخان با روش های تاریخی و متکلمان با روش های کلامی موضوع خودشون رو دنبال میکنن. به تعبیر دیگر اصل میگه التقاط روش شناختی ممنون. شخصیت های مقدس، اگه مورخه باید تاریخ رو بررسی کنه. من میتونه به جای یه متکلم بشینه حکم، اگه مورخه میگه من هیچ دسترسی ندارم، بس خیلی از وقایع تاریخی، اما یه مورخی میخواد وارد بشه باید منابع و مستندات تاریخیش رو بررسی کنه، گزارش های تاریخی رو بررسی کنه، بین گزارش های تاریخی نسبت سنجی کنه، اینا موافق همدیگه هستن، همدیگه رو نقض میکنن. این کاری که یک مورخ انجام میده، ببینید عرض کردم یه بحث دیگه مطرح میشه، آیا مثلا قرآن کریم میتونه منبع تاریخی باشه یا نه؟ اگر کسی هم معتقد است متکلمی یا یک مورخ اسلامی معتقد است که قرآن میتونه منبع تاریخی باشه، باید با ادبیات و گفتمان تاریخی اثبات وثاقت قرآن به عنوان یک منبع را انجام بده. باید نشون بده اگر شعر جاهلی میتواند در تاریخ یک منبع باشد، چرا این آیات نازله در تاریخ نمیتونه منبع باشه؟ من یه بحث کردم در یه جایی نشون دادم این بحث رو به ریشه‌اش، من یکی از اساتید دادم رو پرورشش دادم که با عینک تاریخی کسانی که مستندات تاریخی متنوع رو قبول دارن، حتی یه غیر مسلمان، یکی از منابع مهم تاریخیش باید قرآن باشه. اعتبار قرآن در باب حوادث تاریخی اون زمان با عینک تاریخی عرض میکنن، اعتبارش از گزارش هایی که 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد در باب اون واقعه دادن اعتبارش بیشتره. من اثبات میکنم با روش شناسی تاریخی آیاتی در باب جنگ احد آمده در قرآن، اعتبارش از گزارش طبری نسبت به این تاریخ بیشتره. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم اگر شما گفتید قرآن هم منبع تاریخی است، این رو باید به صورت متدولوژی با عینک تاریخی در درون روش شناسی تاریخ این رو نشون بدید. من مورخ آمدم در اینجا یک منبع جدید معرفی میکنم. این ممکن نیست. چرا ممکن؟ الان توی مطالعات تاریخی فراوان در اتفاقات میفته، فراوان اتفاقات میفته. اساسا نوآوری های مطالعات تاریخی یکی از جهاتش همین است. چیزی که تا کنون منبع نبوده، شما میتوانید اثبات کنید به ساقتش رو در منبع بوده. این ربط به این اصل نداره. این اصل میگوید اگر شما خواستید بگید قرآن منبع تاریخی است، نمیتونید در ساحت کلام بشینید بگید چون ما اعتقاد داریم که قرآن یک متن آسمانی هست پس استفاده میکنه.
تا حالا دیگه نداشتون به که اختصاصی به علم باشه اتفاق بگرداشت توی علمیه؟
فراوان باشه اختصاصی؟
مثلا بررسی اصلا؟
بله.
تاریخ بوده الان نیست، مثلا مورخین اصلا بررسی اصلا رو نبوده شده؟
نه، حالا اختلاف هم هست، هم چون اینجوری نیست که مورخان میگه. نه، این چه ارتباط بحث ما داره؟ من میگم اگر بررسی اسناد فرض کنید در جامعه علمی به عنوان روش بررسی تاریخی میتواند باشه. شما این مورخ قبول ندارید، اون مورخ قبول داره، اما جامعه علمی ازش پشتیبانی میکنه، میگه اگه کسی بررسی اسناد کرد هیچ اشکالی نداره. نهایت شما به عنوان تنها طریق توثیق میپرداختید، اون میگه یکی از روش‌های توصیف منوانی که اما این ربطی به این اصل ما نداره. این اصل میگوید موضوع تاریخی اگر یه دانش مستقل میدانیم، قبلا بحث کردیم، بعضی ها میگن تاریخ زیر مجموعه کلام، بعضی میگن کلام زیر مجموعه، اینا رو نقد کردیم، رد کردیم. با این فرض که دانش تاریخ و دانش کلام از استقلال نسبی برخوردارن، هر کدام از صاحبان این دانش باید با متدولوژی های اون دانش به موضوع بپردازن. این چیزی رو هم نفی نمی کنه، نقض نمی کنه. چون باز اینو من باید تو آخر بحثا بگم، ولی همینجا بگم، مثلا بعضی ها تصور میکنن اگر من گفتم از نظر تاریخی شما شخصیت پیامبر رو بررسی بکنید، این نقص یا تنقیص شخصیت پیامبر. نه، این طور نیست. اگر مرز دانش رو رعایت میکنیم، حالا عرض میکنم تو اصول بعد عرض میکنم، اگر مورخان ما پا از مرزهای طبیعی دانش فراتر نذارن، ادعای وسیع‌تر نکنن، تاریخ و مورخ میگوید من قرار است رویداد رو بررسی کنم، بیش از رویدادم هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم، رویداد رو بررسی میکنم، تحلیل میکنم و هیچ افزوده‌ای برای ندارم. حالا آمده شخصیت پیامبر رو بررسی میکنه، اسناد تاریخی رو میاره، بر اساس اسناد، مدارک، شواهد از پیامبر اکرم یه چهره معرفی میکنه، میگه آقا شما تو این چهره اصلا ندیدید که ایشون با وحی الهی ارتباط داره؟ اصلا وجود جبرئیل کجاست تو این؟ میگم من مورخ قرار نبوده جبرئیل رو بررسی کنم.
چون میشه مورخ کلام میشه همین رو گفته. این
یکی نشدنیه
مورخ
بالاخره تصریح کردن داره. چی؟ حال میگم الان عرض. پس این اصول روش شناسی کنار هم بگذاریم. اگرم داره حال عرض میکنم بخشی از روش تاریخیه باز. همونم به عنوان یه بخش روش تاریخیه. از بیرون احکام کلامی در تاریخ صادر نمی‌کنه، چنان که یه مورخ احکام کلامی در درون تاریخی در درون کلام صادر نمی‌کنه. اگر مورخ هست کار تاریخی خودشو انجام میده. این چند از کنار هم خیلی معنادار میشه. اصل دوم توجه به ابعاد و لایه‌های گزاره‌های مختلف رویدات هاست، یا بگم خود رویدات هاست.
توجه به ابعاد و لایه‌های رویدات، گفتیم یکی از نقطه و بلکه مهمترین نقطه حلاقه میان دانش کلام و تاریخ رویدات ها هستن دیگه.
اگر من توجه کنم که اون رویداد مورد نظر من چه لایه ها و ابعادی داره و از دریچه دانش خودم اون رویداد رو ببینم، الان اشاره کردم من میتوانم سیره پیامبر رو مورخ با نگاه تاریخی سیره پیامبر رو بررسی کنم، متکلم با نگاه کلامی، جامعه شناس بیاد با مطالعات جامعه شناختی شخصیت پیامبر رو بررسی کنه. اینا لایه‌های مختلف و ابعاد مختلف یه رویدادن. رعایت لایه‌های مختلف یک رویداد مهمه. چون این نتیجه‌اش توی اصول بعدی صادر میشه. به عنوان مثال چون این سه اصل گزاره رو گفتیم، اگر من یک گزاره‌ای دارم که عیناً یک گزاره تاریخی است، توجه مورخ مطالعات گفتیم یک گزاره است، اینکه این شخص در این تاریخ توسط فلان فرد به عنوان جانشین معرفی شد، یه گزاره است. این که دیگه نزدیکترین و همپوشترین گزاره تاریخ کلامه. اما توجه باید داشته باشیم مورخ وقتی به این نگاه میکنه با متکلم وقتی به این نگاه میکنه متفاوت، یعنی خود این دو لایه داره. استلزاماتی که یک بود داره ممکنه استلزامات بود دیگر نداشته باشه. ممکنه شما از زاویه تاریخی نگاه میکنید در این واقعه چیزهایی را نبینید، یه چیزهایی را ببینید. متکلم وقتی به این نگاه میکنه ممکنه از زاویه کلامی چیزی رو ببینه، چیزی رو نبینه. پس توجه داشته باشید همونطوره که میگیم استقلال و اختصاصات روش شناخت رعایت کنیم، توجه داشته باشیم موضوع مورد مطالعه هم لایه‌های مختلف داره. در اونجایی که کاملا گفتیم گزاره متفاوته، ارتباط مستقیم داره، او خیلی روشنه که من وقتی دارم نگاه میکنم به این گفته، خیلی به نظر از روش شناختی مهمه و بارها و بارها همین الان توی مقالات هم کلامی هم تاریخ خلق میشه. یه حادثه تاریخی اتفاق افتاده، امام آمده کسی را نصب کرده، امام در یه جلسه یه چیزی را گفته است. درست است که این گزاره ارتباط مستقیم کلام و تاریخ داره، اما توجه داریم که خود این رویداد دو لایه داره. لایه تاریخی این یا وجهه تاریخ مثل یه منشوره در مورد. شما از یه جهت نگاه میکنید، جهت تاریخی، شما باید رعایت اون جهت تاریخی خودتون رو داشته باشید. متکلم باید جهت کلامی خودشو داشته باشه. این همون جاییست که خلق میشه. گاهی بلفوزوری هایی که ما میکنیم که داریم گزاره رو تاریخی بررسی میکنیم موضوع رو، اما دخالت های بی جا میدیم، احکام بی جا پیدا میکنیم. چرا؟ چون موقف و منظرگاه کلامی رو
نسبت به اون رویداد درست تنظیم نمیکنه. پس اصل دوم روش شناختی به مورخ و کلام میگه، حتی به گزاره هایی که هم تاریخی هم کلامی هم، شما باید منظر خودتون رو به عنوان یک دانشمند مورخ یا دانشمند متکلم کاملا تنظیم کنید. غایتش، نوع روی کردش، اینا کاملا باید مشخص باشه. اینکه ما میگیم همه گزاره های تاریخی که کلامی هستن، اما میتونه کاملا به دو لایه مختلف ارتباط بده.
نکته سوم، اصل سوم،
باید مورخان و متکلمان به استلزامات تحقیقات خودشون در دانش دیگر دست نزن. یکی از خطاهای جدی تا اینجا ممکنه یک مورخ یک متکلم وفادار بمونه، از این بعد یه مغالطه جدید رو کنه. من به عنوان یه مورخ وارد میشم یه واقعه تاریخی رو اثبات میکنم، بعد شروع میکنم استلزامات کلامی اون گزار و تحقیق تاریخی رو میگم. ما یه اصلی اصل اساسی میگویم رابطه بین تاریخ و کلام رابطه استنتاجی نیست. عدم ارتباط تعامل استنتاجی و استلزامی بین کلام و تاریخ. این دیگه من مفصل تو بحثام گفتم، دوستان رو مراجعه کنم. گفتیم نه شما از درون یک مطالعه کلامی میتوانید یک گزاره تاریخی رو اثبات کنید. یک گزاره تاریخی دارم میگم، بعد ممکن چیز میگم تصور به خلاف اینه، نه، یعنی شما نمیتوانید از مجموعه گزاره های کلامی یک حادثه تاریخی رو اثبات کنید. خدا عادل است، حکیم است، خالق، رحیم، به قانون رو پیامبر میفرسته، انبیا میفرسته، خب همه اینا رو میفرسته. شو از درون اینا یک گزاره، تک گزاره تاریخی رو استنباط کنید. بگید استلزام وجود دارد میان گزاره کلامی و گزاره تاریخی. این بارها تو همین مطالعات هم تا علمی هم ادعا میکنن، ما مطالعات علمی انجام میدن، همینجا بارها نقش شده، چه در بین خودمون در بین مستشار. نه از گزاره های کلامی شما میتوانید گزاره تاریخی استنتاج کنید و نه از گزاره تاریخی هیچگونه گزاره کلامی قابل استنتاج. توجه فرمایید، رابطه رابطه استنتاجی میگم، بعدن میگم انواع دیگر روابط میان گزاره های تاریخی و گزاره کلامی وجود داره، اما رابطه استنتاجی مسدود. انسداد ارتباط میان ایناست. چرا بحثش میخوام بکنم؟ دلیلش، یکی از دلایلش، وجود گپ منطقی میان این هاست.
حاجی می نویسم که اگه موقع برام شد گردی کنیم این رو یادمون باشه، هم فاصله منطقی وجود داره، فاصله منطقی معرفت شناختی میان یک گزاره تاریخی و گزاره کلامی وجود داره، و هم فاصله هستی شناختی. ببینید این وقتی میگم استنتاج، نه اون جایی که گفتیم اساسا گزاره تاریخی گزاره کلامیه، او که استنتاج نیست، او خودش. وقتی من دارم میخوام بگم وجود یک شخص در یک زمان مشخص، این دیگه استنتاج روش اتفاق نمیفته.
متکلم میگوید در حادثه قدیر پیامبر امیر علی ابن ابی طالب را به امامت جانشینی برگزید، یکی مثبت یکی منکر. متکلم همین رو میگه، تاریخ هم همین رو میگه. اصل گزاره یکیه. استنتاج کجاست؟ شما یک گزاره کاملا تاریخی رو بخواید از درونش گزاره کلامی استخراج کنید، بگه چون امام در اینجا چنین رفتاری کرد پس معلوم است که علم غیب داره، چون فلان خودش قابل استنتاج نیست. بله خواهم گفت به ذم مقدمات دیگر قابل استنتاجه، خود گزاره قابل استنتاج نیست که بگید چون اثبات شد پس بنابراین چنین چیزی وجود داره. این به عنوان یک اصل روش شناختی با توجه داشته باشیم، نه مورخان از مدعیات خودشون استنتاج های کلامی بکنن، نه متکلمان از مدعیات خودشون استنتاج تاریخی بکنن. با حفظ اون نکته گفتیم ابعاد و لایه های گوناگونی وجود داره، هر کدام از اینها لایه خودشون رو میتونن بررسی کنن.
یک متکلم میتواند یک نتیجه کلامی از حضورهای کلامی بگیره، از گفت برای این میتواند شاهد از حضورهای کلامی
بگیره. آها، او شاهد هم یه بحث دیگه است، فعلا استنتاجه، شاهد معید غیر از استنتاجه، رابطه استنتاجه رابطه استلزامی. اگر آنگاه اگر این حادثه، اگر پی آنگاه کیو، اگر این گزاره تاریخی در تاریخ رخ داده باشد آنگاه کیو این گزاره کلامی صادق است، یا به عکس اگر کیو آنگاه پی، اگر این گزاره کلامی صادق باشد مطابق با واقع باشد پس بنابراین فلان حادثه تاریخی تحقق پیدا کرده. رابطه استنتاجی استلزامی نیست، ولی در لایه های بعد بگیم انواع مختلف رابطه ها باید باشه. تو لایه بعد با تعیین کنیم کدام نوع رابطه وجود دارد کدام رابطه وجود ندارد. نکته چهارم، اصل چهارم در اینجا خب همون دیگه با رعایت کردیه خب اینا بعد این ضوابط شد تو لایه بعد اینا رو ریز میکنیم. این فعلا به عنوان کسی یا این رابطه شما توضیح میگیم با چهار تا اصل میتونیم یه اصول راه نما که همیشه مراقب باشه. استنتاج به معنای استلزام بین این دو دانش نیست. عرض کردم که حرف تو هوا نمیزنه، هم نشون میدیم از در منطقی چنین استنتاج ممکن نیست، هم نشون میدیم گپ هستی شناختی بین وقوع رویدادهای تاریخی و حقایق کلامی وجود داره. این پل زدن ها در رابطه استنتاجی ممکن نیست. نکته چهارم، حالا اینا هم میگیم من که میگم قطعا درسته، یعنی کار موضوع داره درست میکنه، برای که گفت آقا بس کنن و تحلیل کنن و تحقیق کنن ما اینو استخراج کنیم. نکته چهارم، استفاده حد اکثری از یک دانش از دانش دیگر. کلام و تاریخ مثل هر دانش دیگری، اما اینجا چون حساسه نقطه های تماس و همپوشی دارن، اون دو اصل اول که عرض کردن، ما این توصیه رو ممکنه به فیزیک و فلسفه نکنیم، هرچند من میکنم، من بین دانش و فلسفه چون یه مبنایی داریم توصیه، ولی حوزه ما الان چنین توصیه نمی کن. آه فیلسوف هست، نه ربطی نه کاری به فیزیک داره نه کاری به روانشناسی داره. من یه اصولی برای من میگم دنیا تغییر کنه فلسفه من عوض نمیشه، از یا اینو میگن حتی اگر اون رو بپذیریم که فرمای شما درست، ما غمزه این میکنیم، اما در باب کلام تاریخ نمیتونیم یه حرف بزنیم. شما گفتین درست است که کلام حقایق مستقله، از بستر تاریخی داره میگذره، شما نمیتوانید اون چیزی را که به عنوان اصل کلامی دارید از واقعیت تاریخی ما عبورش بدید. چون این گونه است عبورش ندید، چون این گونه است پس هر کدام از این دانش ها باید داده ها روش ها منابع دیگری رو به صورت حد اکثری به حساب بیاد.
آیا منافات داره با اصل اول، با اصل دو یا اصل سه یا نه؟ چی؟
ظاهرا منافات
داره. ظاهرا منافات.
بین همه دوتاش
ایمانیه، دوتاش منافات. آه. ولی نکته جالبش هم جمعی دوتاست. الان بین این اصل چهارم و اصل اول منافات داره؟
شما در بالا فهمید هیچ دخالت در روش شناختی هم نداره.
آها، گفتیم باید حدود روش شناختی دانش رعایت بشه. این مقید به اولیست، به شرطی که در مرزهای روش شناختی دیگری باشه. من متکلم با رعایت اصل یک که نباید از حدود روش شناختی خودم پا فراتر بگذارم، نمیتوانم نسبت به نتایج تحقیقاتی شما در تاریخ بی تفاوت باشم. هم در گزاره دسته اول، هم در گزاره دسته دوم، هم در گزاره دسته سوم، این در لایه بعد نشون میدم ریز که چرا نمیتونه بی تفاوت باشه. حتی زمانی که من میگم دیگه دسته اول چی بود، میگفتیم عدالت خداوند و حکمت خداوند. من متکلم معتقد به عدالت و حکمتم. یه فیلسوف ممکن بگه من معتقدم، چرا؟ چون واجب الوجود همه کمالات رو داره، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به کل کمالات، بگذار و بره. اما من متکلم نمیتونم بگم. من اگر گفتم خداوند علیم و حکیمه، این طرف میگه من زندگیم دائم نابوده، این همه شرط و عالم چی میشه؟ این همه تبعیض چی میشه؟ تبعیض و شر گزارای تاریخی هم، یه بخشش گزارای تاریخیه. آیا من متکلم میتوانم بگم خدا الله حکیم است، الله عادل است، بعد رها کنم؟ میگو استنتاج ممکن نیست. این نشون خواهم داد تک تک گزاره ها رو. استنتاج از یکی به دیگری ممکن نیست. من نمیتوانم بگم چون خداوند عادل است لزوما در تاریخ چه حادثه باید اتفاق بیفته. خدا عادل و خدا حکیمه، پس خدا همه انسان ها باید عصبیه باشه، هیچ انسانی در هیچ جامعه نباید درد داشته باشه. استنتاج محاله. یا از اون طرف نمیتوانم استنتاج کنم که اگر در تاریخ بی عدالتی وجود دارد، یا از اون طرف در تاریخ مثلا فرض کنید همه انسان ها دارن به آرزوهای خودشون میرسن، پس این نشان میدهد که خداوند عادله. رابطه استنتاج میان دوتا ممکن نیست. اما من متکلم نمیتوانم گزاره های تاریخی را بی تفاوت بگذارم، باید پاسخ با توضیح بدم که اگر خدا حکیم است و عالم است و عادل است، پس تبعیض در عالم چی میشه؟ و به عکس یک مورخ نمیتونه بگه من دارم حوادث تاریخی رو بررسی میکنم، اصلا کار ندارم به پیش فرض های کلامی، من برام مهم نیست که خدایی در این عالم هست یا نیست، نظام علیتی در عالم هست یا نیست، نظام احسنی هست یا نیست. برگردید بحثش مفصل قبلا کردم. چرا؟ چون گفتیم برای مطالعات تاریخی پیش فرض متافیزیکی ضروریه. شما اثبات کنید یا نفی کنید پیش فرض متافیزیکی دارید. شما بگید در عالم علیتی وجود دارد یا هیچ گونه رابطه علی نیست، ضرورتی هست یا ضرورتی نیست، خداوند با تدبیر و علم و حکمت جهان را اداره می کند، یا خدا اون خالق به تعبیر اینا خدای ساعت سازه، نه خدا جهان رو ساخته رها کرده، هر موقع گیر می کنه انگوش می زنه عقربی ساعت برگرد. هر گونه شما در باب نسبت میان این جهان و جهان ماورا ببینید، اصلا یه ماتریالیست محض، یه مارکسیستی که داره تاریخ و مطالعه، اونم متافیزیک داره. اصل چهارم چی میگه؟ میگه چون تاریخ و گزاره های تاریخی آبی از پیش فرض های متافیزیکی نیستند، چون نسبتی با حقایق کلامی برقرار میکنن، شما نمیتوانید از اون داده ها و روش ها خودتون بکشید کنار، ولی اصل یک رو باید رعایت کنید. یعنی اگر من توصیه میکنم که شما باید به کلام به صورت حد اکثری نگاه کنید، به شرطی که چی؟ که شما دانش کلام رعایت کنید، توی فرضیه های کلامیتون دخالتش بدید.
استفاده در کجا؟ اونجا مشکل میشه.
بله دیگه، کجا استفاده کنیم و چگونه و تا چه اندازه، تو لایه دوم بحث میکنیم، میگیم در گزارای نوع اول چگونه، در گزارای نوع دوم چگونه. ولی اصل اولی اینه. اصل چهارم چی میگه؟ میگه دانش کلام و دانش تاریخ درست از دو دانش مختلفه، دو دانش همسایه است، مترابطه. اون دو اصل اول که گفتم نتیجه اینجا برمی شه. ممکن است شما فرض بگیرید دو دانش من سراغ ندارم که اونقدر از همدیگه دور هستن که هیچ ارتباطی با هم ندارن. اصلا شما می توانید بدون در نظر گرفتن داده های اون دانش و گزارهای از اون دست خودتون کاملا مستقل عمل کنید. اینو می شناسید. اگرم باشن کلام و تاریخ از اون دست نیستن. این چهار اصل که با هم به ظاهر ممکنه تناقض داشته باشن، دوستان کار کنن، من معتقدم نه تنها تناقض، هماهنگن. یعنی این چهارتا اگر هماهنگی خودشون نشون بدن، یک اصل راهنمایی درست میکنن در نسبت میان کلام و تاریخ. یعنی من کلام نمیتوانم از گزارهای تاریخی صرف نظر کنم، بلکه من متکلم کاملا باید به گزارهای تاریخی توجه داشته باشم. حالا چگونه توجه داشته باشم؟ تو لایه بعد. من وقتی میام سراغ تاریخ، اون اصل دوم به من میگه تو حواست جمع باشه، تو قرار نیست به عنوان یه مورخ اینجا حرف بزنی. اگر به صورت حداکثری به گزاره تاریخ نگاه میکنی، تاریخ رو داری در مطالعات کلامی سهم میدی. پس لایه مطالعاتی خود تو رعایت کن، استقلال روش شناختی خود تو بهش توجه کن، احکام بیرون از حوزه دانشی خودت به استنتاج دست نزن، ولی توجه داشته باش. توجه کن که تاریخ ممکن است به احتمال زیاد مدعیات کلامی شما رو زیر سوال ببره، ممکنه یه نسبتی پیدا کنه، شاهدی داشته باشه، نقضی در اونجا پیدا بشه، پیش‌فرض در گذار. مثال قبلا زدم، موارد چون قبلا گفتم. شما فرض کنید در باب واقعه احد یا واقعه بدر میتونید دو تا تحلیل داشته باشید با دو پیش‌فرض. مورخ باید هر دو پیش‌فرض رو رعایت کنه. ببینید دوباره در اینجا نمیخوام بگم شما یه حکم کلامی از بیرون بیارید حاکم کنید بر تحلیلتون از یه واقعه مثلا جنگ بدر. استفاده حد اکثری معناش این است شما در همون فرضیات تحقیق که مینویسید، فرضیات رقیب مینویسید، شما به عنوان یک مورخ باید در نظر داشته باشید این واقعه مبتنی بر سه فرض، پیش فرض مختلف، سه فرضیه مختلف میده. من تاریخی نمیتونم چشمم ببندم بگم آه من که توصیف وقایع دارم میکنم، من چیکار به پیش فرض ها دارم؟ امکان پذیر نیست. حالا اگر دوستان با این نگاه کنن میبینن که چه ابعادی از دانش کلام میتونه بیاد توی متدولوژی دانش تاریخ و بالعکس به کار میاد. حالا بحث بعد که نرسیدیم این است که بیام از لایه اون سه دسته بحث و چقدر فرصت داریم؟ به از آن تمام 20 دقیقه دیگه تمام شد. انشاءالله یه فرصت دیگه اگر بود، حالا جای دیگه مطرح کردیم دوستان دنبال کنن. من آمادم این رو باز جزئی توی لایه دوم هم میداره کار جلو بردیم که ما بر اساس اون سه دست گزاره تاریخی و کلامی این چهار تا اصل رو پیاده کردیم.
یه مثال تعارض کلامی تاریخی اولی هم
بله. ما تو مرحله بعد من یکی یکی اینا رو بررسی کردم. هم لایه دوم. نه این چهار تا دوستان نگاه روش شناختشون خیلی مسئله حل میکنه. همین که استلزامات دانش دیگر نیاره. شما یا مورخ نمیتوانید هیچ حکم کلامی، من دارم یه ادعای کلی میکنم شما نقص کنید، من میگم یه متکلم نمیتواند یک گزار یک رویداد تاریخی رو با اصول کلامی و روش شناسی کلامی اثبات کنه. و بالعکس
چجوری میشه
که شما لازم بگی مرزوم رو نگیم؟ نه لازم مرزوم ندارن اصلا، نه که نگیم. یه جا مثال بزن، من میگم چون گپ روش شناختی داره، گپ منطقی داره، چون اساساً پدید چون تعریف کردیم و حرفایی که اونجا زدیم اینجا ثمرش اینجاست دیگه. چون گفتیم تاریخ مربوط است به رویدادهای جزئی زمانی در تاریخ گذشته، گزاره‌های کلامی از اون جهت که گزاره کلامی است نمیتواند اثبات کنه چنین اتفاقی در تاریخ جزئی ها لرز میکنن، کلی میتونه ثابت کنه. گزارهای کلامی کلی ثابت میگه در تاریخ بشریت انسانهای هادی بودن. یا من به عنوان متکلم خدا را علیم ثابت میکنم، حکیم است، میگم در گذشته تاریخ یه انسانهایی و در آینده تاریخ فل جمله انسانهایی که هدایتگر بودن هست، تو جزء تفسیرش بحث کردم، اما این اثبات گزاره تاریخی نیست. اینکه بودن، کجا بودن، کی مصداقشه، او چه کارهایی انجام داده، گزاره تاریخ باید بیاد دقیقا من بگه چه کسی در کجا. حالا جز نمونه هایی که عرض کردم مثال زدم از گزاره دسته اول که اساسا هیچ مساس مستقیمی نداره مثال زدم، مثل عدالت، حکمت، عرش و تدبیر، علم، رحمت، تمام اینا رو بیاریم، تقدیر، مثلا یک چیز قالب نظام تقدیر تو عالم، خدا همه چیز رو مقدر داره، قالب بداست. شما صد تا گزاره دیگه کلامی بذارید کنار هم، از این گزاره‌های کلامی چیزی استنتاج نمیشه، استنتاج منطقی، اما روابط دیگر وجود داره. حالا اجمالش با هم بیام، در دسته اول ما مؤیدها و ناقضهای روانشناختی داریم، روانشناختی داریم. یعنی اگر فرض کنید 100 تا مثال تبعیض من در تاریخ ببینم، فرض کنید کسی تاریخ را یه تاریخ آشفته‌ای ببینه که هیچ نظمی برش حاکم نیست، این استنتاج هیچ گزاره کلامی اصلا نمی‌تونه بکنه بدون اون گپ منطقی. اما به لحاظ روانشناختی بر روی یک انسان تاثیر میذاره. از در روانشناختی گزاره انسان عادل است، انسان حکیم است رو متأثر میکنه. این رابطه منطقی نیست، این رابطه معرفت شناختی نیست، این رابطه روان شناختی. به عکس وقتی شما میبینید سراسر تاریخ رو نظم و ترتیب و تنظیمات میبینید، از در روان شناختی آمادگی پیدا میکنید. اگه من بگم خداوند مدبره، خدا ناظم عالمه، به لحاظ روان شناختی ارتباط ایجاد میکنه. همین رابطه تو گزاره نوع دوم رابطه معرفت شناختی برقرار میکنه، ولی باز بدون استلزام. اگر شما یه جا یه خطایی رو از یه شخصیت مقدس دیدید، این گزاره تاریخی اثبات کردید یه خطا کرده، این رو نمیتونید به لحاظ استنتاج من بگید معصوم نیست، اما به عنوان یه معید میتونه استفاده کنه. به عکسش اگر شما از یه شخصیت تاریخی با این ویژگی ها ابعاد فضائل او، اینکه در زندگیش مثلا فرض کنید خطایی دیده نشده، اینم باز استنتاج شما نمیتونید بکنید، اما از در معرفت شناسی هم معید میتونید داشته باشید هم ناقض داشته باشید. با حفظ این چهار اصل نسبت به تک تک انواع گزاره های تاریخی و کلامی ما یه سری من نمونه عرض کردم، گفتیم در هر کدام از اون دسته های گزاره ها به لحاظ روش شناسی در زیر اینها چه اتفاقاتی در تاریخ و کلام میفته. یا نشاء الله، والحمد لله. بله بله.
رو در این نتیجه بخش بودن جلسه ها دیار به جلسه تو بیشتر داره. تو زنان منشه فرده این